الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در روش تفسیری باطنی یا عرفانی یا اشاری بود. عرض کردیم در مورد این روش دو دیدگاه به طور کلی وجود داره، یکی تفسیر قرآن صرفاً بر اساس کشف و شهود باطنی شخصی بدون اتکای به قواعد تفسیر و منابع تفسیر، اهم از عقل و نقل و اجتهاد مبتنی بر اینها، که عرض کردیم این روش روش قابل قبولی نیست. اما روش تفسیری مبتنی بر کشف و شهود و بر پایه عقل و نقل و با رعایت ضوابط و قواعد تفسیر و با استنباط و اجتهاد از آیات و ظواهر آیات، به گونه ای که این اشارات و رموز با ظاهر آیه منافات نداشته باشه، این عرض به حضور شما اشکالی نداره. اون چه که به عنوان اشکال مطرح شد این بود که کسی صرفاً بر اساس همون مکاشفات که احتمال اختلاط اون مکاشفات با الهامات شیطانی وجود داره، این به اصطلاح در تفسیر مداخله نداشته باشه. حالا من به نمونه هایی از تفسیر باطنی و اشاری که در کلمات بزرگان مورد اشاره قرار گرفته اشاره می کنم تا معلوم باشد که منظور از این تفسیر حالا اشاری یا رمزی یا باطنی چیه. البته اگر بخوایم دقت بکنیم چه بسا خود این تفسیرها یه تفاوت‌هایی با هم داشته باشن، یعنی لزوماً در تفسیر به اصطلاح مبتنی بر کشف و لزوماً در تفسیر باطنی یا اشاری استفاده از مکاشفات و شهود نیست. ما اجمالاً اون چه که قدر مشترک بین همه این تفاسیر مد نظرمون هست، چه بسا مثلا یه استفاده از یه آیه ای بشه اما این کشف و شهود در دخالت نداشته باشه، اما اشاره ای به یک معنای باطنی داشته باشه. باطنی لزوماً به این معنا نیست که حتما یه نگاه عرفانی به آیات باشه، نه، این اهم از ظاهر آیه است به گونه ای که حتی تأویل هم نیست. حالا من برای اینکه مسئله بیشتر روشن بشه یکی دو نمونه عرض می کنم. آیه من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب ظاهر این آیه معناش این است که کسی که دیگری را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، آیه 32 سوره مائده. در ذیل این آیه روایاتی در تفاسیر روایی نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام و هم از امام باقر. در حدیثی از امام صادق در مورد این آیه سوال شده که من قتل نفسن به غیر نفسن منظور چیه؟ خب امام موردش فرمودن مثلا غرق شدن، کسی که دیگری را غرق کنه یا بسوزانه. بعد خب این فکأنما قتل الناس جمیعا، ظاهر آیه همون قتل و کشتن به معنای خودشه. یا اگر کسی مثلا دیگری رو نجات بده از غرق شدن یا از سوختن، فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی کشتن یک نفر معادل کشتن همه مردم و زنده کردن و نجات دادن یک نفر معادل زنده کردن و نجات دادن همه مردم دانسته شده. اما این ظاهر آیه است. امام علیه السلام خب یه ادامه در ادامه این حدیث می فرماید تأویل هل اعظم ان دعاها فاستجاب له. تأویل بزرگ، یعنی بزرگترین تأویل این آیه این است که کسی دیگری را دعا کند و دعای او مستجاب بشه. تأویل هل اعظم ان دعاها، اون نفس را دعا بکنه، فاستجاب له، دعای او مورد استجابت قرار بگیره. امام باقر علیه السلام این در تفسیر صافی، حالا اون حدیث دومه میگم، امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه عرض به حضور شما باز همین سوختن و عرق شدن رو ذکر کردن که اگر کسی را از سوختن یا غرق شدن نجات بده که انما احیا الناس جمیعا. بعد حالا اگر کسی بخواد این آیه رو تفسیر بکنه، اونم به نحو تفسیر باطنی، یعنی اون به اصطلاح چیزی که از ظاهر آیه استفاده نمیشه اما منافاتی هم با ظاهر آیه نداره، این که بگیم این کشتن و زنده کردن خصوصیتی در مورد جسم نداره، بلکه هر نوع کشتن، هر نوع از بین بردن و هر نوع زنده کردن رو در بر میگیره، یعنی هم از بین بردن روح و هم زنده کردن روح. پس من قتل نفسن یعنی من قتل جسم نفسن او روح نفسن، یعنی کسی جسم دیگری رو از بین ببره یا روحش رو از بین ببره، یعنی گمراهش کنه. و نجات دادن یعنی احیاها، یعنی احیا جسم یک شخصی را یا روح یک شخصی را، یعنی او را به راه هدایت بیاورد.
نجات از این آتش اونم که تو روایت اومده به همین معنا میشه دیگه،
نجات از آتش. نه ها غرق شدن ببینید قابل این هست، آره یعنی میشه. حالا ببینید عمده اینه، بگیم نجات دادن یک نفر از گمراهی مساویه با نجات دادن همه انسان، روایات زیادی هم به این مضمون ما داریم. یا مثلا گمراه کردن یک نفر معادل گمراه کردن همه است. حالا کسی را از سوزاندن و غرق شدن نجات، از سوختن و غرق شدن انسان نجات بده، اون هم اون وقت قابل حمله بر اینه، یعنی از سوختن در گمراهی و غرق شدن در بی ایمانی و کفر و نادانی نجات دهد، مثل آن است که همه را نجات داده. خب این اهمیتی است که از این آیه میتوان برای خدای به اصطلاح اذلال یا هدایت جامعه استفاده کرد. لذا در همینجا در ادامه این احادیث در تفسیر صافی آمده قیل فمن اخرجها من زلال الی هدا قال تأویلها الاعظم، یعنی در حقیقت تو بعضی روایات حتی این تعبیر هم آمده که این از گمراهی به زلال، از زلالت به هدایت وقتی خارج بشه این مثل احیاء همه مردمه. خب ببینید اینجا در واقع تفسیری از این آیه شده، این یه رمزی یا اشاره‌ای از این آیه استفاده شده، یا به تعبیر دیگر از ظاهر آیه به بطن آیه توجه شده و یه استفاده اینجور شده. خب این هیچ اشکالی نداره. خب این البته مبتنی بر کشف شهود هم نیست، فقط استکشاف بعضی رموز و اشارات و نکات از آیات قرآن. یا مثلا در مورد آیه هل اتبعک علیه، الا هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیه 66 سوره کهف. خب اینجا آیه مربوط است به گفتگو و مذاکرات حضرت موسی با خضر که اینها با هم معاشرت پیدا کردند و همسفر شدند. داستانش هم از این قرار بود که حضرت موسی یه روز بر منبر نشسته بود و صحبت میکرد، یک لحظه به ذهن او گذشت، خطور کرد، یک تفوق و برتری را در خودش نسبت به دیگران حس کرد. همین باعث شد که خداوند متعال امر کند که او بره با خضر همنشین بشه و سالها تحت تعلیم و تربیت خضر قرار بگیره. خود امام توی یکی از کتابهای عرفانیشون اینجا دارن، چون حالا این برداشت رو هم امام از این آیه دارن من عرض میکنم، که به هر حال افراد بسته به درجاتی که دارند گناهان و غفلت هاشون هم آثارش براشون متفاوته. این غفلت برای امثال ما و پایین تر از ما یا حتی خیلی از بالاتر از ما، خب درسته فی نفس سقوطه، ولی اون سقوط و هرمانی که برای حضرت موسی داره اون متفاوته. یعنی ممکنه همین یک لحظه برای واصل، برای عارف واصل یا سالک الالله 40 سال به تعبیر ایشون باعث پسرفت بشه. حالا ببینید چقدر درجات متفاوته. کسی که حالا باید همه تلاشش این باشه مثل ما گناه نکنه، حرام مرتکب نشه، یا کسی که عرض به حضور شما لحظه‌های غفلت برای او عرض به حضور شما یه همچین عواقبی داره که 40 سال مثلا او را از درگاه حق تعالی و قرب حق تعالی دور میکنه. لذا حضرت موسی با اون عظمت، با مقام نبوتی که داشت، عرض به حضور شما برای به دست آوردن علمی که نزد خضر بود و نزد او نبود با او همراه شد. خب در این آیه امام رحمت الله علیه ادعا می کنند که عذرخواهی های حضرت موسی و جواب خضر نکاتی رو از این آیه میتوانیم استفاده کنیم که هیچ کدام از اینها شاید ظاهر آیه برش دلالت نکنه، ولی با دقت این اشارات قابل استفاده است. ایشون میگوید شاید حدود 20 ادب از آداب سلوک متعلم با معلم را میتونیم از این آیه استفاده کنیم. این در کتاب پرواز در ملکوت که آداب و صلات هم درش هست، جلد 2 صفحه 114. خب اینجا الان این ظاهر آیه یه معنایی داره که آیا من مثلا بر چیزی از تو تبعیت بکنم که مثلا کذاست؟ خب این استفاده 20 ادب از آداب سلوک متعلم با معلم، این جز یک دقت در آیه و کشف بعضی رموز و اشارات چیزی نیست. اینو میشه بهش بگیم یه تفسیر باطنی و رمزی و اشاری قابل قبول. در حالا یه مثال دیگه که
امکانش هست،
نه امکان ببینید، بله این که حالا نه خب ببینید اینا این آداب به هر حال آدابی است که مثل الان این یه تفسیری این مجموعه چیز چاپ کردن، تفسیر راهنما، این مجموعه 20 آره اون مجموعه بخش زیادیش همین جوریه، بخشش استفاده های این چنینی از آیات. اینا گاهی به هر حال مؤید به روایات و اینا هم هست، ولی عمده اینه که اینا منافاتی با ظاهر آیه نداره، تأویلاتی که خدای نکرده غیر قابل قبول باشه درش نیست. مفعلا کسی که رو معنای قرآن کار کرده، ذوقی به دست آورده، گاهی با تأمل در بعضی جزئیات بیش از اون مقداری که متفاهم عرفی است نکاتی رو استفاده میکنه، اون اساس اون کار اون تفسیر بر همین منواله. خب این نه هیچ اشکالی نداره، با هیچ یکی از قواعد و ضوابط تفسیر هم منافات نداره. یه مثلا فرض کنید در مورد این آیه سوره یوسف که ارسله معنا قدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون، که حالا برادران حضرت یوسف به پدرشون گفتن یوسف را همراه ما بفرست فردا تا بازی کنه و ما محافظ او هستیم، نگاهبان او هستیم. خب بعد اون داستانها رو شنیدید، آیه 12 سوره یوسف. حالا ببینید اینجا در واقع برادران یوسف طبق این آیه با یه نقشه‌ای یوسف را از پدر و محیط خانواده جدا کردند تا به هر حال اون حس حسادتی که داشتن اون آرام بشه و به اهداف خودشون برسه. این ظاهر آیه است. حالا اگر کسی بیاد از این آیه مثل آیه اول که خوندیم اینجور استفاده کنه که این در واقع یک راه و روشی است در همه اعصار و همه زمانها که ادعی از راه حیله و مکر و فریب در صددند که فرزندان شما را از شما جدا کنند به بهانه سرگرم کردن و بازی و تغذیه اونها، اینها رو از شما جدا کنن، اما در واقع به دنبال گمراه کردن اینا هستن. اونا دنبال اینن که این بچه ها رو گمراه کنن، اما به ظاهر میخوان ادعای مثلا تربیت و هدایت بکنن. بگیم خب باید این هشدار همیشه باشه که فرزندان را به کسانی که اطمینان نداریم نسپاریم، گول وعده های ظاهری اینها رو نخوریم، تربیت هایی که بعضی ادعا میکنن میخوان نسبت به فرزندان داشته باشن، اینها در واقع گمراهی است، تربیت نیست. حالا اگر کسی چنین استفاده ای بکنه، نه در رابطه با خصوص این داستان، اصلا چه بسا بتونیم از همه قصص و داستانهای قرآن این استفاده رو بکنیم. این خب از قبیل همین تفسیرهای عرض به حضور شما باطنی و رمزی و اشاری است. و اساسا اگر این کار هم صورت بگیره، چه بسا قرآن رو بیشتر قابل عمل و پیروی میکنه. احسن، یعنی این اشارات و رموز باعث میشه که قرآن در همه زمانها و در همه اعصار و برای همه جوامع بتوانه الگو باشه. و الا اگر ما بخوایم به همین ظواهر اکتفا بکنیم و این رموز و اشارات و بباطن رو استکشاف نکنیم، شاید اونطور که باید و شاید نتواند قرآن به عنوان یک معجزه جاویدان برای مردم همیشه الگو و راهنما باشه. در روایتی از امام رضا علیه السلام این چنین وارد شده که مردی از امام صادق پرسید که چطور است که هر روز میگذرد و بر حلاوت قرآن افزوده میشه. امام صادق فرمود برای این است که خداوند متعال قرآن را برای یک زمان خاص و مردم خاص قرار نداده، بلکه برای همه زمانها و برای همه مردم تازه است. در هر زمانی قرآن تازه و شیرین است. علتش هم همینه که به هر حال این استفاده ها از قرآن صورت میگیره. بله. چی؟ ها. نه اینو که اینام گفت، ببینید که برای این که مثل این میمونه که بچه کلاس اول رو یه بارگی بخوان ببرن تو دانشگاه بشونن. بشر هنوز به آمادگی لازم و بلوغ لازم برای درک این سطح از معرفت نرسیده بود. از اون اول نمیشد بشری که در ابتدای راهه، هنوز عقل و شخصیت و فکر و روحش در مراحل ابتدایی است، تحت تعلیمات عالیه مثلا خاص قرار بده. علت این که دین به مرور کامل تر شد تا رسید به مرحله آخر و پیامبر خاتم و دین اسلام، این بود که تا اون زمان هنوز بشر به بلوغ لازم برای تربیت به اصطلاح قرآنی نرسیده بود. حالا به حسب نوع بشر میگیم، نه به حسب به اصطلاح مثلا فرض کن در هر دوره، بله در هر دوره نوابقی بودن، ولی عامه مردم مهمه. تازه همون موقع هم باز هنوز خیلی مشکلات و الان هم همینطوره. این که میگیم بشر به این حد نرسیده بود، نه این که یعنی مثلا هرچه جلوتر آمده زمینه‌های پذیرش بشر بیشتر شده، نه اصلا دانش بشر، احاطش به عالم، آشناییش به عالم، ظرفیت اخذ این معارف حداقل در یک به اصطلاح محیطی باید فراهم بشه تا اینها عرضه بشه. برای همین بوده که اینها به طور کلی به مرور و با ملاحظه رشد بشر در طول زمان عرضه شده. این اجمالش این. خب اینم پس یه توضیحاتی راجع به تفسیر رمزی و اشاری. و البته بعضی از موارد تفسیر اشاری و رمزی یا باطنی مبتنی بر مکاشفات و شهوده. خب این مواردی که ما گفتیم اینا هیچ کدوم به کشف و شهود شخصی مرتبط نبود، اما گاهی از اوقات همین استفاده ها ممکنه مبتنی بر یک کشف و شهود شخصی باشه، مثل بعضی از تفسیرهایی که در کلمات عرفاست، در کلمات ابن عربیه، در کلمات عرض به حضور شما حاجی عبدالله انصاریه، یعنی که تفسیرات عرفانی نوشت، تفسیرهای عرفانی نوشتن. بعضا میتونه، حالا ما نمیگیم لزوما حالا اونها مبتنی بر اون مکاشفات، میتواند مبتنی بر اون مکاشفات باشه. اونم عرض کردم به شرط اینکه در چارچوب قواعد و ضوابط تفسیری باشه و با ظاهر آیه منافات نداشته باشه. و
اسلامی یا غیر اسلامی
نه، اون دیگه ببینید نه،
بقیه که حجت نمیشه دیگه، چون شخصی کشف شده.
نه حجته که مگه حالا اینجا که الان مثلا یه مفسری این استفاده ها رو از قرآن میکنه مگه برای ما حجته؟
لااقل اینه که نه مبتنی مثلا بر اجتهاد و
خب اونم همینه. نه بحث اونش نیست،
برای بقیه هم قابل فهم،
قابل اینم. چرا ببینید نه فوقش اینه، او در واقع اینجا در هر دو داره یک اشاره به یه مطلبی میکنه، چه این مثالایی که زدیم ما، جایی که دیگه خب معلومه کشف و شهود نیست، حالا اینجا ممکنه ولی میگیم حالا قاعدتا نیست. بالاخره این با ظاهر منافات نداره، تو اون چارچوب میگنجه، تحویلم نیست، یعنی اینجور نیست که با ظاهر آیه منافات داشته باشه. خب این نکته، این حجیت نداره، این برای ما فهم دیگری که برای ما حجت نیست، اونی که برای ما حجت ظاهر قرآنه، و اینجا ما داریم پا رو فراتر از ظاهر میذاریم. پس همطور که در مواردی که مبتنی بر کشف و شهود نیست فهم دیگران برای ما حجت نیست، یعنی ما نمیتونیم بهش عکس بکنیم، بله میتونیم به عنوان یه به اصطلاح تفسیر یه قول یه نظر از یه کسی بپذیریم، حالا باید ببینیم بررسی کنیم آیا ادله و براهین و قرائنی برش هست یا نیست. اینجام همینطوره، اینجام به هر حال یه نظری است. حجیت در دائره دیگری تفسیر، مثل اینکه یه کسی بیاد حکم شرعی رو بگه بر اساس استنباط و اجتهاد. خب اینجا برای مقلد، خب به عنوان این که او فتوایی مبتنی بر اون مقدمات گفته حجیت داره، برای غیر مقلد که حجیت نداره که، حتی همونی که مبتنی بر استنباط. اما اگر یه فقیهی بیاد بگیم من در عالم مکاشفه دیدم که این نماز مثلا نماز جمعه فرض کن واجبه یا حرام، این برای ما حجیت نداره. لذا حتی بعضیایی که به نوعی مرحوم شیخ توی رسائل هم داره که بعضی وقتا احکامی که بعضیا به دست می آوردن یا میارن ممکنه به واسطه تشرف باشه، مثلا تشرفن تشرف پیدا کردن خدمت حضرت ولی از حکم فهمیده، ولی همینه نمیان بگن ما تشرف پیدا کردیم و حضرت گفت. بعضی از موارد ادعای اجماع اینجوریست، فرمان شیخ میگه، میگه گاهی بعضی از اجماعاتی که بعضی ها ادعا میکنن از این قبیله، میگن اجمعت مثلا امه یا امامیه علا کذا، این در واقع هیچ اجماعی نیست، اما چون قطع به رأی معصوم پیدا کرده اینو در قالب اجماع بیان کرده. درست فرمودید؟ فعلا اگه صرف این که بیاد بگه من مثلا در خواب دیدم، این که حجت نیست برای ما، این باید مبتنی بر اون مبادی و منابع قابل قبول باشه. بله برای خودش حجته، ولی برای ما حجت نیست. این حالا یک اجمالی از این تا بعدش هم الحمدلله رب العالمین.